شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احتمالات اتداد شد در باره این جملات احتمال بود. احتمال اول که عرض شده بود این بود که مربوط است به کلمات، کلمات خبیثه و کلمات طیبه. خبیث و طیب هم عرض کردیم که این معنای شرعی نداره، یعنی حقیقت متشرعه نیست. خبیث ضد طیب، پاک و پاکیزه و خبیث به معنای پلید، خباثت به معنای پلیدی. اینا یا در باره افراد پاک و پاکیزه یا مرد طیب، آدمی که آلوده به گناه، آدم خبیث. فرد معنای لغاییش نمیدیم، اونجا حالا در آیه کشی که ارادی شده هر فکر شده کنیم. اینکه کلمات بود، اینکه سیاهات بود. احتمال سوم که روایت هم این معنا رو تعیید میکنه اینه که از خبیثات و خبیثین، یعنی زنهای بدکار، اهل زنا مثلا، اینها اینا زنهایی هستن که در خور مؤمنی نیستن، در شأن مؤمنی نیست که ازدواج کنه با اینا. اینا مربوط میشن به خبیثین که یعنی افراد زانی و آلوده. اونا تناسب با اونا دارن، تناسب با افراد پاک ندارن. اتفاقا بر طبق اینم روایت که میخوانیم، جواب این اشکال شما این بود. از کردیم که بله، البته در اولین احتمال به ذهن میاد که از اگر معنای خبیثات یعنی زانیات باشد، لو خبیثین یعنی افراد زانی باشه، بهش این اشکال به ذهن میاد که چطور پس این با اون ازدواجایی که اشاره شد، مثلا ازدواج زن فرعون با فرعون، زن نوح، زن لوط با فرعون، یا عایشه با پیغمبر اسلام است. اشکال به ذهن میاد، این که تناسب با اون نداره. جوابش داده شد در چهرم که اینها اگرچه آدم های بدی بودن ولی اهل زنا نبودن، آلوده گناه بودن، نه که آلوده گناه نبودن، اما دیگه اهل این گناه نبودن که اهل زنا باشن. مثلا زن لوط یا زن نوح یا مثلا یا بر گناهکار بودن. یکی از مهمترین گناه عایشه این بود که ولایت عموم قبول با عمومی زد. خب این بدترین گناه بود، اما آلودگی این چنینی نداشت. خب پس اگر اینجا باشه که اشکالی وارد این یه جواب بود. جواب دیگه این بود که خب ما بالاخره ما من آمن الا و خود که داریم، این که یه قاعده اصولیه، هر آمی از امومات ما یه تخصیص خورده در بعضی موارد اینجور. اصلا ما نداریم این آمی که از این تخصیصی بهش وارد نشده باشه، که نداریم. ولی در بعضی موارد با اینکه تناسب نداشته این ازدواج و این وصلت ها به نظر ما که تناسب نداشته، ولی مصلحت اقتضا کرده، وای مساله اقتضا میکنه که آدم طیب با آدم آلوده مثلا ازدواج بکنه. اینم یک جواب بود که داده شد که غرض اینجور نیست که حالا الخبیث عادل الخبیثین دیگه هیچ وقت خبیث گیر طیب نیاد، یعنی موردی ما نداشته باشیم. چرا در باره همه دیگه مونه بعضی زنها شدن های گناهکار و عاصی بودن دیگه، ولی به همه ما داریم، اما این منافاتی نداره با اراده عموم و در خبیثات و خبیثین. حالا روایتی که تعلیق میکنه و هذا المعنا، یعنی این معنای اخیر که عرض کردیم احتمالا، و هذا المعنا مروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام و قالا و قالا، این دو بزرگوار این دو فرمیده کیه، یعنی این آیه از خدیثات رو خدیثیم کیه، مثل قولی تعالی از زانی لا ینکحو الا زانیه و از زانیت لا ینکحو الا زانیه، یعنی مثل همونه این آیه، از زانیتو از زانی لا ینکحو الا زانیه، این متناسب با زانی، زانیه است، زانیه در شأن فرد زانی است، در شأن مؤمن نیست، و زانیت لا ینکحها الا زانه، زن زانیه آدم مؤمن پاک صالح فرد خوبی به سراغ او نفرد، دیگه همه طبیعیه به سراغ زن زانیه افرادی به مبالات میرن که دنبال ایمان طرف نیستن، دنبال پاکی او نیستن، دنبال هرزگی هستن، اونم که زن هرزگی نیست در شأن خوبست. وقت در روایت اینجور داره، ببینید خیه مثل قول تعالی از زانی لا ینکحو الا زانیت او مشرکن، بعد می فرماید این اناسن همو ان یتزوجو من هن. در زمان رسول اکرم صلوات الله علیه یه عده از مردم هم طمع کردن و تمایل پیدا کردن که با همین زنهای ناپاک ازدواج کنن، با همین زنهای زانی ازدواج کنن. آیه نازل شد و پیغمبر صلوات الله علیه آسید نهی کرد اونها را از این گونه ازدواج. این اولاسن مردمی هم خدمت کردن، اهتمام ورزیدن، ان یتزوجو من هنه، خواستن از این زن با این زن ها ازدواج کنن، فنخاهم الله، خدای متعال جلوی اینها را گرفت نهیشون فرمود، فنخاهم الله ان ذلک و کره ذالک لهم، این کار را برای اونها مکروه دانست، یعنی صلاح ندانست. خب مطلبی که عرض بکنم خارجم خوب دقت کنید، قبل شروع به آیات دیگه که این مطلبی که عرض بکنم حائز اهمیته، با اون اینه که ما در فهم معانی قرآن، در فهم معانی آیات قرآنی، احتیاج عمدی که به سنت داریم نسبت به بواطن قرآن، یعنی معانی غیر ظاهریش، چون قرآن یه ظاهر داره دیگه، باطن داره دیگه، ظاهرش رو هر کسی که اهل زبان عرب باشه میفهمه که چی مقصوده، میفهمه. خب این که خب هر زمان هر عربی میفهمه، اهل زبان باشه میفهمه، مثلا اهل ادبیات ها باشه که درس خونده باشه که بهتر میفهمه. اما گاهی بلکه خیلی میشه گفت مواردی هست که ظواهر آیات مراد نیست، بلکه مراد واقعی چیز دیگه است، ظاهر مراد نیست. اون رو بهش میگن تعبیر، تعبیر از قرآن، یعنی معانی خلاف ظاهر رو فهمیدن، اینا تعبیره. نیاز ما به سنت و ائمه و دا سلام الله علیه مجمعه عمده در تعبیر از قرآن، که از این آیه چی مراده. ولی دا ما وقتی میتوانیم از قرآن استفاده بکنیم، ما یعنی اهل زبان، وقتی میتوانیم از ظواهر قرآن استفاده کنیم که بفهمیم، و حسب سنت معنای دیگری غیر از این ظاهر اراده نشد. و الا اگر ما احتمال بدیم که این ظاهر مراد است، نمیتوانیم به اون ظاهر عمل کنیم. پس شرط حجیت این ظاهر در حقیقت این است که ما بدانیم غیر این ظاهر چی دیگه مراد است. و الا اگر ظواهر قرآن مطلقا حجت باشه، بدون بررسی از اینکه مراد واقعی چیه، اون حرف عمر در میاد از کار. عمر هم گفت حسبنا کتاب الله. عمر هم اینه گفت، اینه دعای کرد. گفت حسبنا کتاب الله، ما احتیاجی به سنت نداریم. احتیاجی به روایت نداریم. هر چی که از قرآن میفهمیم، همون برای ما بگذیم. الان مسلک وهابی ها همینه دیگه. وهابی ها قرآنی که قبول دارن. وهابی ها خدا را قبول دارن. پیغمبر ما را قبول دارن. ازا مسلمان هم. کافر نجس نیستن. اما میگن قرآن ها که قرآن ها. اصلا با سنت نگو کار نداریم. تجربه لذا بحثه به ظاهر گناه میفهمن که اینما از مشرکون نجسون فلا یقربون مسجد الحرام، مشرکین نجس هم نباید به مسجد الحرام نزدیک بشون، ما را نباید راه بدن به مکه، یعنی به مسجد الحرام، چون ما را مشرک باید وقتای ساکو برخواست. ما را مشرک، خودشون تعبیر میکنن، میگن یا مشرک، یا مشرک، خطاب میکنن، کلی کاری کلی مشرک. خب اینا ما رو مشرک میدنن به حساب اینکه ما رو بت‌پرست میدنن. اونم نفهمیده تو دعوت میکنن که میگرن مثل دیگه که میگن مثلا این دارن میپرستن این مهر را این چیه را میپرستن. هر پای افتراعاتی که بستن. فقط اینی که ظواهر قرآن این دور نیست که برای هر کسی حجت باشه. ظواهر قرآن در این صورت تمام به عمومات قرآن، اطلاقات قرآن که همه اینا ظواهر هست. خب این ظواهر برای ما حجت نیست، این به هیچ حجت نیست. و الا اگر به ظواهر قرآن عمل کنه از دین درکی هست. بجهت اینکه در قرآن دارد عظم الصلاة مثلا، عظیم الصلاة و آت و زکات بیشتر از این که نیست. هر چی که بهش بگن نمازه همون درسته. خب پس اگر این دور باشی که عظیم و صلات یعنی شرایط نمازی که نگفته در قرآن بدون رعایت شرایط از اونقدر اسمش نماز باشه تمامه. این مراد دین اسلام پیره نگفته. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجبه. خب قرآن همین باز گفته روزه بر شما واجبه، اما روزه با چی شرایطی واجبه، با چی شرایطی درستی که در قرآن نداره. پس هر که روزه گرفت، بعد جور که گرفت باید این درسته. این که نیست این دور. و آت و زکات. خود زکات شرایط داره. همینجور یه چیزی داد به حساب زکات درست دیگه. خواهی نه هیچیش درست در نمیاد. پس ببینید تمام عمومات قرآن و اطلاقات قرآن که اینا ظهورات هست، یعنی اثارت ظهور و یعنی اثارت اطلاق و اثارت عموم و به اینا میگن اثارت ظهور. اینا مسابیق و اثارت ظهور هست. و اگر بنا باشه اثارت ظهور حجت باشه بدون رعایت سنت خارج میشوند از دین. این مطلبی که باید توجه داشت. حالا میخوام عرض بکنم که ما از این آیات یک جور استفاده میکنیم، یه ظواهری داره استفاده میکنیم. مثلا استفاده میکنیم که بعضی کارا مستحبه، باید تو بحث به سنت واجب. گاهی استفاده میکنیم که بعضی چیزا واجبه، بحث به عنوان چون امر شده، امر که دلالت بر وجود میکنه که پس واجبه. وقتی به سنت مراجعه میکنیم میگوی نه واجب نیست، مستحبه. حالا مثلاً از آیه که ما اینجوری استفاده کردید که از زانیت لا ینفعها الا زان او مشرک و از زانی لا ینفعها الا زانیت او مشرکه، زانی نباید ازدواج کنه مگر با زن زانی یا با مشرک. اینجوره، یعنی مرد مسلمان با مشرک هم ازدواج میکنه، با اینکه ما نگاه به اثر سنت و فتا میبینیم که نه مسلمان با زن مشرک نباید ازدواج کنه یا زن مسلمان با مرد مشرک نمیتوانه ازدواج بکنه، با اینکه در آیه اینجور داره که از زانی لا ینکح الا زانیه او مشرکه و زانیه لا ینکح الا زانیه او مشرکه. این مطلب به طور کلی باید در همه جا منظور باشه که عرض کردن. حالا در این روایت داره در زمان پیغمبر به صلوات الله علیه بعضی خواستن ازدواج بکنن، پیغمبر جلو اونها رو گرفت. حالا جلو اونها رو گرفت، خب احکامی که برای اونها هم بودی که خب برای ما هم هستی، خیلیش برای ما هست، یعنی کسی حالا هم در زمان ما حق ازدواج نداره بازانی، اینجوری است که ما با آیه تمسک کنیم و بگیم که بله جایزه، باید به سنت و طریق سنت برای آدم عامی هم که مرجع جاریه، یعنی سنت که نمی فهمه آدم عامی که سرفشی به سنت نداره، که راه رسیدن به سنت عبارت از اسفتهای مرجع. باید ببینیم مرجع چی میگه، آیا ازدواج جایز میدانه یا جایز نمیدانه، که خب تفصیلی داره که نوشتن، ما اون کاری نداریم. خلاصه اینم یک احتمال بود راجع به این آیه مبارکه و از این روایت هم استفاده شد.
ازدواج باشید بوده نست شد یا اصلا نبود با مشرکه؟
بله؟
ازدواج اصلا نبوده یا بوده
نست؟ بوده نه بوده نست. بله بوده، بودن که بوده منطقه بله منطقه ازدواج بانه سهیده. قوله تعالی بعد در سیل آیه از خبیثات و خبیثین و از طیبات و طیبین نیست به این دل که قوله تعالی اولئک مبرئون مما یقولون، اولئک مبرئون مما یقولون یعنی چی؟ یعنی این افراد طیب و پاک، گفتیم که از طیبات و طیبین دیگه، این اولاد اشاره به افراد پاکه، میخواد بفرماید این مردمان پاک و پاکیزه اینا مبرا هستند از اونچه که به اینا نسبت میدن، که از این آیه تناسب داره با آیه عفق که خوندیم قبل از چند آیه. آیه عشق مربوط به شایعه پراکنی زمان پیغمبر به نسبت نابجا که داده بودن، ولی خب اونا که نسبت نابجا دادن و در حقیقت این نسبت درست نبود نسبت به کسانی که این افترا را به اونا نسبت به این بهتان را به اونا زدن که مبرا بودن از اون کار، این تناسب با اون آیات داره که اولئک مبرئون ما یقولون، از اون افتراعاتی و الفاظ و نسبتهایی که دادن مبرا هستن. علاوه بر اینکه مبرا هستن، نتیجه براءت اونها و نتیجه پاکی اونها این است که لهم مغفرت و رضوان کریم. پس اولئک مبرئون مما یقولون مرحوم صاحب مجمع میفرماید در سیر این آیه که معنا میکنه، میفرماید ایالطیبون منزهون، طیبونن که منزهند من الکلام الخبیث، از حرف نابجایی که میزدن را مبرا بودن. بعد فرمود لهم مغفرت و رزق کریم، ای لهؤلاء الطیبین، برای این افراد پاک و پاکیزه من الرجال مغفرت من الله، غفران خدا شامل حال این هاست، مغفرت من الله لذنوبهم و عطیت من الله. رزق کریم رو معنا میکنه، فرد کریم به این را داده میشه، عطیه الهی است، عطیتون کریمتون فی الجنه، عطایای الهی که بسیار والا و عالی است، کریم ارزشمنده نصیب اینها خواهد شد. بعد از این آیه مبارک که خوب دقت بفرمایید، آیا تیجه شده که دیگه این ها مربوط به قصه اف نیست؟ ما تا به اینجا رایی میگفتیم که چون در زیل آیه اف آمده در ارتباط با اون آیه است. که همین آیه الخبیثات و الخبیثی تا آخر هم مربوط به همون آیه اف شده باشه.
حالا بخشنیم
مرفرست شامل آیه چه هم هست؟ از بودیم که به یک منابعه به جوابش هم داده بودیم، به یک معنایی که اگر خبیثات به معنای زنهای ناپاک باشه، اما اعتبار دیگه این بود کلمات بد و سیئات و گناه باشه، اونا مال آدم های پسته آیشه هم میگیره، ولی فرق نمی کنه هر پای زشتی از آیشه باشه مال متناسب باشن باشه اگر کلمات و سیئات باشه. اگر به معنای زنهای باشه که جواب شده، در هر صورت تا به اینجا ما احتمال داریم که این در زیل آیه عشق آمده من باید بوده به قصه عشق است. اما از اینجا به بعد آیات بعد خود به قصد بفرمایید مشتمل بر یک احکامی است که این احکام احکام اجتماعی و اخلاقی است، یک کار با قصه عشق نداره، مثل که در آیه شریفه بعد از اون آیه اینجور می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که اهل ایمانید، که ایمان اونها اقتضا می‌کند که فرامین الهی را امتثال بکنن، عمل بکنن، و الا وظیفه از که این باید مال مؤمنی است، غیر مؤمنی هم این وظایف و احکام دارد، منطقه بوشی شنه ها رو مؤمن دارد. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل منازل غیر نشید. این یه دستور اخلاقی است، یک حکم آدابی است، آداب اجتماعی که با خانه دیگران داخل نشد. حالا این لا تدخلو ببینید، اگر ما باشیم ما همین کلمه لا تدخلو بودن تیگه بودو کن، این یه ظاهر داره، ظاهرش اینه که نهی لا تدخلو نهیم دلال بچی میکنه، بر حرمت میکنه دیگه، پس لا تدخلو یعنی حرام است بر شما، چیچه حرامه؟ داخل شده به خانه دیگران بدون سلام، بدون استیزان، بدون استیناس حالا محرم کنیم، حاصل نباید حرام بر شما داخل بشید. حالا واقعا همینجوره معاقب غالبا در زندگیمون که خانه همسایه میریم سلامی نمی کنیم، خانه رفیقمون میریم که سلامی نمی کنیم، یا خانه اقربا و پیشاوندان ما که میریم قضایی ها نداریم، یه حرام کار حرام می کنیم. این ظاهر مراد نیست، چون که این یک دستور عرض کردم اخلاقیه، آدابیه، دستور اخلاقی گرچه یک دستور اجتماعیه، اما منحصر نیست به کارهایی که لازم و واجب باشه. این لا تدخلو یعنی نه معناش این باشه، یعنی چون منعتون میکنه، چون که راضی نیست که داخل میشوید در خانه هاتون داخل نشوید، نه در باشی که مربوط دستور اخلاقی میدونه نیست، خب تصرف در مال مردم حرامه که معلوم مثل القاعده است، داخل شدن در خانه ره بدون رضایت او یا با من که او من نمیخواد راضی نباشم، جایز نیست. آیا او رو میخواد بگه؟ نه. حالی میخواد یه دستور اخلاقی بده که یعنی ولو راضیه میدانی که طرف راضیه که بدون این که ازش اجازه بگیری داخل بشی راضی؟ اما در این حال آیه میده هر داخل نشد مگر با این مقدمه که میخواهی لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها تا ابتدا هم استیناس کنید استیناس یعنی معنی کسب اطلاع بکنید استطلاع اطلاع بکنید بید این طرف آمادگی داره برای ورود بر او ممکنه آماده نباشه ممکنه یه موانعی داشته باشه داخلی ممکنه عریان باشه مثلا نا استطلاع پیدا کنید و سلام بکنید بر اهل السلام علیکم یا اهل البیت یا اهل خانه آمد ما درود بر شما ما بعد بگم بفرمونید آه این خوب شد اما بدون همه چیز بود بردید بر خودتون بشید ما میدید که ایچه کاری شد چه بد شد شما اینجوری وارد شدیم سرزده داخل مشو سر بازی میکنم در هر صورت این دستور اخلاقی ما در دستور این آیه شریفه میدید که مرحوم صاحب مجمع چه میفرماید معنای حتی تستعنزو را مجمع اینجور میفرماید ای حتی تستعزنو تا اینکه اذن بگیریم اذن گرفتن معنیش این نیست که حتما بگوید اذن تو لکم من اجازه دادم به شما این حتی تستعزنو یعنی انقدر بفهمید ما رخصت داریم برای ورود حالا به هر کلامی به هر نحوی ولو به کارهایی که دلالت میکنه بر رخصت شما و آمالی اونها حتی مثلا صرفه میکنه آدم صرفه با صرفه هم صرفه های کلن اهل خانه میفهمن که کسی داره وارد میشه ولی ایشون میفهمد بله وقیلت به تنحنح و الکلام الذی یقوم مقام الاستیزان گفته شد که مراد از تستعنسو اینه صرفه بکنید تنحنح یا حرفی بزنید که قائم مقام استیزان باشه لازم نیست بگید که از تعذن و من اذن میخواهم نه همینقدر بفهمن که شما وارد میشوید نظیر قولی تعالی و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فاستأذنوا اینم نظیر اونه که وقتی این بچه ها بعد بلوغ رسیدن وقتی میخوان وارد اتاق این پدر مادر مثلا کس بشوند استیزان بکنند معنای استیزان اونم همینه که با اطلاع وارد بشوند نه حتما بگن آیا از میدهید اونان بگوین ازن دولکم ازا بلد الاطفال منکم الخلق به حد بلوغ رسیدن فکس یسد نون با کسب رخصت وارد بشوند روایتی در این زمینه نقل میکنه قشمت فمرو عن ابی ایوب الانصاری یکی از صحابه رسول الله صلی الله و عن ابی ایوب الانصاری قال قلنا یا رسول الله ما به رسول خدا اینجوری عرض کردیم یا رسول الله من استیناس مراد از کلمه استیناس در آیه شریفه چیه؟ که خدا می فرماید حتی تستعنسو چیه؟ تسلیمش واضحه تستنفی مراجعه. قال صلوات الله علیه در روایت میگوید داره، البته این میشه گوه از یک باب ذکر مصداق ها. قال صلی اللہ علیه وسلم ان یتکلم الرجل به تسبیحه و تحمیده و تکبیره و یتنحنه علی اهل البیت. ببینید یا مسئله نیشه ها، استیناس به اینه کارایی بکنیم که اونا بفهمن کسی میخواد وارد بشه. حالا یا سبحان الله سبحان الله، دست تسبیح گرفتیم بلند بلند میگه سبحان الله یا الحمدلله یا الله اکبر، یا لعظه صرفه میکنیم یا مساجی بشن. و فی روایتن فی روایتن انه اطلع رجل حجرة من حجر الرسول. اطلع یا اطلع یعنی تسلط، مسلط شد، نادر شد، اطلاع پیدا کرد و یک حجری از حجره های پیغمبر صلوات الله علیه که از دستش داشتن، یعنی بدون اعلام قبلی ها، بدون اعلام قبلی بر حجره از حجرات پیغمبر اطلاع حاصل کرد. فقال، ببینید پیغمبر چی فرمود؟ وقتی که دید این مرد بدون اطلاع قبلی آمده از تو نظر به این حجره داره، فقال، پیغمبر فرمود و معهو، در حالتی که با پیغمبر فسیگه ای بود که بهش عرب مش میگه، یعنی شانه، شانه دستی بود، شانه رو مش مشیاته، یعنی شانه کسی که شانه میزنه بشه مشی. و معهول مش یه حکو به یه رأسه او که سر مبارکشون را مثلا با این حک میکردن و میخاریدن شانه میکرد. در این حالت پیغمبر بهش فرمود لو اعلم انک تندرو، اگر من میدانستم که تو داری به این اتاق و خانه من نگاه میکنی که نباید نگاه کنی، لطعنت بهی فی عینک، همین شانه رو حواله میکرد، خلاصه به تعبیر ما با همین شانه پرت میکرده با همه چهره تیر سوره بسن. این چی شد دلیله برای اینکه کار خلاف میکرد که بدون اطلاع بدون لطعنت بهی فی عینک. اینه میگه حالا روایاتی در این زمینه متناسبه به آیه ما بنا نداریم دیگه همه روایت بخوریم معطل کنیم شما را. روایت دیگر اینه بعد و فی روایت اخرى ان رجلا قال للنبی صلوات الله علیه، شخصی به پیامبر اسلام عرض کرد استأذن علی امی، من وقتی وارد اتاق میشم یا منزلی میشم که مادرم در اون اتاقه، من باید اجازه بگیرم وارد بشم، استیزان بکنم، یعنی خب مادر من، مادر گفت مادر فرزند که خیلی با هم متصل هستیم. فاستأذن علیها کل ما دخلتو، یعنی هر وقتی من داخل اتاق میشم اجازه بگیرم. اینجوره خب یه مطره اجازه گرفتم، رفتم بیرون، دوباره خواستم بیام، بایدم اجازه میخواد، معنی حرف اینا. فاستأذن علیها استفهام، فاستأذن استیذان بکنم استأذن علی امی، استیذان بکنم بر امم. فقال حضرت بیچی فرمودن فقال صلوات الله علیه نعم بله باید اجازه بگید سیدان کن. قال اینها لیس لها خادم غیری، مادر من که نامحرمی که نداره، پیش رو کسی نیست که خدمتش بکنه، خادمش منم. در این حال که مادر کسی نداره و تنهاست، بازم اجازه بگیرم وارد بشم؟ قال اینها لیس لها خادم غیری فاستأذن علیها کلما دخلت، بازم اجازه بگیرم هر وقتی میخوام داخل خانه بشوم. قال صلوات الله علیه، پیغمبر اسلام که از جوابش اینجوری فرمودن، قال صلوات الله علیه اتحب ان تراها عریانه، تو دوست داری که مادر اسلام برهنه ببینید؟ تو گفتی خادم نداره. خب خادم نداره که چیزی دوست شما، اما شما که داری بدون اطلاع بخوای وارد اتاق بشی، تو دوست داری مادرت رو برهنه برهنه ببینی؟ نه. خب بس اگه اینجوره تو بدون اطلاع داخل میشی، شاید این مادرت برهنه باشه دیگه، بگی دست را دار اخلاقی همش حکمت داره دیگه. قال رجل لا، یا من دوست ندارم که مادرم رو اینجور ببینم. قال لا. قال صلوات الله علیه فاستأذن علیها، اگر دوست نداری خب بس باید اجازه بگیری وارد بشی. از این دارده میفهمی دیگه حکمت این استیدان رو که در همه موارد افرادی میخوان باره که در مورد مثل یه پسر مادر بود، خب نسبت به پسر پدر من میگیره و در روایت مقصد داره که اولاد نسبت به پدر و مادر باید کسب اجازه بکنه، گرچه پدر لزومی نداره که نسبت به بچه در روحل بره. خب در آقی دارد بعد که فرماد حتی تنسه نشود شکمو، بعد برمد که ذالک خیر لکم، این دستور بلند بشون بخش معلومه تمام دستورتی رو فرامین الهی همه شد بلند بباشد شکی نیست، ذالک خیر لکم، این کار به نفع شماست، لعلکم تذکرون. و در آیه بعد می‌فرماید که فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، حالا اگر خانه بود مثلا خانه رفیق یا منزل اقربا دوستان یا اجنبی یا غیر اجنبی باشه، اگر کسی نبود، حالا که کسی نبود من دیگه بدون مقدمه وارد بشم، هم دارم داخل بشم. و فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر نیافتید در اون بیوت، بیوتی که خیلی بیوتی کم هست، اگر نیافتید در اون کسی را فلا تدخلوها، اصلا داخل نشید. اصلا هم دقت میکنید چون دستوراتی که در آیات مبارکات در سنت آمده حکمت‌هایی داره که تمام عقول عقلا تصدیق میکنه که کار و کار یا بر وفق عقل همش. ببینید در این بیارم که داخل خانه کسی نیست میفهمد داخل نشید. خب شاید حکمتش این باشه، شاید که اون خانه چیزی گذاشته چه خانه که نمیخواد کسی ببینه، آقای کسی نیست، اما ممکنه در تو داخل اتاق داخل منزل اشیاء گذاشته این نخواد از دستور در روایت وقتی که وارد منزل کسی شدی یا به زیارت رفتی به اطراف نگاه نکنی، از تو این درمون درمون خب همونجا ممکنه کسی در تو داخل منزل چیزی گذاشته چی نمیخواد بگی، ما اولا مخواستید برداری یا بشرفتید حالا گذاشته اونجا شما میاد و اگر چیزایی در حساب کنه که ما نداریم آه این خلافه دقیق کردیم. اگر دیدید کسی در خانه نیست فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، تا به شما اذن داده بشود. این دیگه است. و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر هم صاحب بیت فرمود که برگردید، حالا آقا وقتش نیست داخل بشید شما، مثلا کار دیگه سماجر نکنید که کرا باشه خیلی وقت خوبیه، من میخوام بخواه نیست، این نیست، این هم شلاف. وقتی گفتن برگردید بی تعمل برگردید، یه بند خدایی خواست یه وقتی بیاد منزل عقیر، اتفاقا ما در منزل مالی داشتیم، شستشوی داشتن نواز شدی بود، ما عذر آوردیم برای این آقا، در این حال این آقا عذر ما را نپسندید، اصرار کرد که من میام برای من، رفیق ما بود، اصرار داشتی بیام، بود پس استخاره بکنیم، استخاره کردیم، این آیه آمد، متاع قلیل و لهم عذاب قلیل، به قضای کمی گیره بیاد، اما به دردم در بیاد مثلا لهم عذاب قلیل. خب اینجوریه دیگه، وقتی خلاف آدم بخواست بکنه، خلاف نه با من آیه میفرماید وقتی او برگرد برگرد دیگه، تعمل نکن، چرا برگردم و حکمت چی چیه و اینا چی کار کنی دیگه، وقتی گفتم برگرد فرجع و اضافه ایله لکن فای بله و اضافه ایله لکن مرجع و فرجع و هو از کار لکن، هو از کار لکن، این کار بهتره. مثلا ببینید از کلمه از کار این یک قرینه است، میشه بکنه قرینه است، وقتی که این کار کار خوبیه، نه که واجب باشه، کار اگه بعد نگه یه سماجت بودی مثلا حرامه، نه هو از کار لکن، این بهتر کلمه از کار میشه کلمه یفقی میمانه دا، این کار بهتره برای شما، بله هو از کار لکن والله به ما تعملونه خیلی. این که میخوانند که ما این چند آیه که در افیق را تلاوت کرده بودیم تمام میشه، به دنبال این فرمات لیسا علیکم جناحون انتت خلو بیوتن غیر مسکونه فی ها متاعون لکن. خب تا به اینجا که از آیات استفاده من کردیم، من اخلاقی، من ادبی که رعایت بکنید، داخل بیوت نشید، اما یه بیوتی هست که اینها احتیاج به مقدمات نداره، دخولش احتیاج به مقدمات نداره، اونا کدام بیوته؟ چه بیوتیست؟ که آیه شریفه میفرماید لیس علیکم جناح، منعی بر شما نیست، بنابراین من دیگه نیست بر شما جنایی ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، مانعی نداره که شما داخل بشید به خانه هایی که ساکن نداره کسی الان نیست، اما خب اونم که در آیه قبل فرمود که الا تجدوا احدا باید داخل نشید، آیه قبل فرمود کسی هم نبود داخل نشید، پس من میگه این بیوت غیر از اون بیوته، این بیوته را که ساکن نداره غیر از اون خانیست که کسی الان نیست، ولی میاد کسی لفته بیرو میاد تشکر اون وقتی لفته بیرو داخل تشکر، اما بیوت غیر مسکونه مانعی نداره که ساکن نداره، فیها متاع لکم، که شما در اون خانه ها هم لوازمی دارید، کمیندار چه گذاشتید، چیفت گذاشتید، وسیله ای را اونجا گذاشتید، مثلا خوراکی گذاشتید، خیلی خوراکی گذاشتید، خانه هایی که معمولا این چیزا درش گذاشته میشه، لذا معنا کردن گفتن این بیوتی که مراد در اینجا که فیها متاع لکم، بعدی گفتن مثلا مراد دکانه یا مثلا قول عربا فندو میگن یعنی مسافرخانه میشه. خب این اتاق مسافرخانه که من اجاره کردم یا میخوام اجاره بکنم حق دخول ندارم. خب الان که یک ساکن نیست ولی خب این خانه ایست که معمولت رفت آمد میکنن چیزی میگذارن یا دکان ایست که لوازمش اونجا گذاشته. فقط این بیوت غیر از اون بیوتیش که علم تجدید حالا معنا میکنن در تفسیر رو بینید. بله لیس علیکم جناحٌ ان تدخلوا بیوت غیر مسکونه را که فیها متاع لکم والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. خدا آگاهه که شما چه قصدی دارید، چه نیتی دارید. اون که ظاهر بکنید خدا میداره، اون که را هم که ظاهر نکنید و کتمان بکنید اون را هم خدا آگاهه، از ظواهر شما آگاهه. اینجور نکنه به یک بهانه مثلا به یک بهانه داخل بشه که حق دخول نداشتی که بگه خب ولی مثلا اینکه الان کسی نیست ولی که منم الان فرض بفرمایید چی میدازم چی این اصاف میگم چی ها متاع لکم میرم متاع مبرم کلوبازیه دیگه کلوبازیه که خدا میده تو چه قصدی داری چکار داری بکنی خدا آگاه. خب در این آیات مبارکات هم اینجور معنا شده که مراد از این بیوت از کردیم دکاکین و هرم شد بعدی که مثل همین مسافرخانه ها و جاهای عمومی خلاصی اتاق منازل مساکنی را که مسکن عمومیه و شما گاهی در اونجا لوازه میدارید که برای برداشتن لوازه ناچارید که اونجا اصلا بردید یا ناچارید میخواد اما خب میخواد بردارید دیگه. در این دون موارد بله مانعی نداره جرای و شما نیست که داخل بشوید. ما بعد از این آیات حالا اینا بخوانم از مباردتون در مجمع دارد که این ان تدخلو بودن غیر مسکونتن فی ها متاع لکم قیلن از اینجا عبارت مجمع ها قیلن فی معنا هذا البیوت اقوالون چند قول داریم. احدها ما ان الصادق علیه السلام یک معنای که در روایت آمده که انها این بیوت خاناتون خان به همین جاهای عمومی که مسافرها وارد میشن ما این خان ها عربا استعمال میکنن کلمه را هم باشا این سابقا در اینکه پیاده میرفتن یا با مال میرفتن که وسائل نبود در بین راه ها جاهای درست میکردن برای ورود مسافرین خان بگیرن خان فلان خان الان هم در عراق هم خون خان تا که نظر بود خان نه در واردن بر خان و سعالی خان و سعالی یعنی خانه فقرا که امام حاجی صلوات الله در سامره بردن خان و سعالی سعالی یعنی فقرا سعالی یعنی فقرا خان و سعالی یعنی معنی برود فقرا. حالا یکی از معانی برود خانات و فندق ها و مسافر خانه هاست و حمامات مراد از این بیوت حمامه. خب حمام هم دیگه آدم میخواد داخل بشه داخل میشه دیگه به اجتماع وارد میشن و وسائلش هم در اونجا میداره. و حمامات و مراد من المتاع ما یتمتع به متاع که میگه فیها متاع لکم یعنی لوازمی که ازش استفاده میکنی به بشمن متاع حالا یا خریده یا امانت گذاشته فرق نمی‌کنه، متاعه. و ثالثه ها معنای سوم برای بیوت عبارت است از حوانیت، جمع خانوچه. خانوچ یعنی یا حضرت آسیا و اونها رو یا بیوت تجار، یعنی محل کسب و کاسبی کسبه ها و تجار. یعنی در حقیقت عرض کردم دیگه جامعش اینه، جاهایی را که معمولاً نفس آمده برای حوائج. این هم مسادرشه، مسادر اینهاییش که ما عرض کردیم. و به صادق و بلداشت و به صافی همه کافی در تفسیر صافی از کتاب کافی نقل می‌کنن صادق علیه السلام: ای استعزن رجل اذا دخل ابی على ابیه، آیا پسر وقتی مخواد میره پیش بابا اجازه بگیره؟ حتی در این روایت دارد که یستعزن رجل، مرد وقتی مخواد پیش پدر برود اجازه بگیره. یستعزن رجل اذا دخل على ابیه بلا یستعزن الاب على الاب، اما اگه پدر میخواد بره وقت احتیاجی به اجازه نداره. ولا یستعذن العبد علی الابن و یستعذن الرجل علی ابنته و اخته اذا کانتا متزوجتین. اما پدر اگر میخواد بره وقت پیش دختر، اگر ازدواج کرده، اگر ازدواج کرده بدون اطلاع نره، خدمتش واضحه دیگه، ولی بعد و یستعذن الرجل علی ابنته و اختی، دخترش و خواهرش باید اجازه بگیره اذا کانا متزوجتین، اگر اینها ازدواج کردن. خب همین مدار رو اتفاق میکنیم انشاءالله در افتر اگر باشه که نیست دارن تحصیل چون عربعینه در اصل آیات بعد اگر خواستید مطالعه رو کنید جهاز اهمیت این آخر آزاد بسیار مهم نیست. آیین شریفه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. از اینجا به بعد آیاتی که مربوط به عفته، مربوط به حجابه، که دستوراتی در ضمن این آیات وجود دوازده دستوره دیگر دیدن این آیات که میخوانیم که این آیات همش مربوطه به حجاب است و اینکه چه افرادی نسبت به افراد دیگر اینها محرمه، کی نامحرمه، چجوری اینها از حیث نظر، از حیث ارتباط چجوری باید باید دیگر ارتباط پیدا بکنند. ضمن این آیات مبارک و علی ولی در دوازده تا دستور عفتی داریم که انشاءالله بعد عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین.